بسم الله الرحمن الرحیم
و اما بالایغال من اوغل فی البلاد اذا ابعد فیها و اختلف فی تفسیره فقیل هو ختم البیت بما یفید نکته یتم المعنا بدونها.
بحثمون درباره موارد و اقسام اطناب بود. یکی از اقسام اطناب ایضاح بعد الابهام بود و دیگری عطف خاص بر عام بود و سومی تکرار بود. چهارمی ایقال هست. ایقال در اصطلاح بلغا و فصحا که از اقسام اجتناب به حساب میاد این است که انسان در آخر شعر کلمه ای را اضافه کند بر اصل معنا که این کلمه اضافه برای یک نکته ای باشه. حالا اون نکته مثل زیادی مبالغه، فرض بفرمایید ما میخواهیم در یک معنایی مبالغه کنیم، یک کلمه ای رو اضافه میکنیم به آخر شعرمون برای همین نکته، نکتهش همین زیادی مبالغه هست. و برای این قسمت مثال آوردند به قول خنساء شاعره. خنساء نام زنی بوده در عرب که طبع شعر رسا و زیبا داشته و این شعر رو در مرثیه برادرش صخر سروده. برادری داشته به نام صخر که قبل از او از دنیا رفته و او در مرثیه او این قصیده را گفته و ان صخرا لتأتم الهدى به کأنه علم فی راسه نار. در این شعر مطلب ادا شده، مطلب این است که میگوید صخر یک شخصی بود که هدایت کننده و رهبر و هادی بود. لتأتم الهدى به، هدایت به او تمام می شد. بعد تشبیه کرده گفته برادر من صخر مثل علم می ماند. علم اینجا یعنی کوه. کوه رو علم گفتند چون علم به معنی نشانه است و کوه هم نشانه بوده در قدیم و هم الان. شماها اگر در بیابان گشته باشید یا از دهات باشید خوب می دانید که چگونه کوه نشانه است. یک کوهی در یک محلی از نظر رنگش، از نظر ارتفاعش، از نظر پستی و بلندی این نشانه میشه که مردم راه خودشون رو با این کوه میابند. میگویند از این کوه برو به اون طرف، پشت این کوه، بغل این کوه، جلو این کوه، سلام علیکم. اینا همش نشانه هست، کوه نشانه هست. میگوید مثل کوه هست، همون طوری که کوه نشانه هست، نشان دهنده هست، راهبر هست، رهبر هست، برادر من صخر رهبر بود، نشانه هادی بود. خب این مطلب روشنه، تا اینجا مساوات داره. بعد میگوید نه، برادر من یک کوهی است که در بالای سر این کوه آتش برافروخته باشند. این اضافه بر مطلبه. مطلب این بود که این برادر هادی و رهبر است، همچنان که کوه هم راهنمای انسان هاست. حالا یه نکته اضافه کرده، میگوید اون کوهی که در رأس او چه باشد؟
آتش.
آیا کوه بی آتش بیشتر رهبر است و راه نمایی می کند یا کوه با آتش؟
کدامش؟
کوه اگر بالاش آتش باشه خیلی راه نماییش زیادتره، هم در روز راه نما هست هم در شب. در روز راه نماست خودش، در شب به خاطر آتشی که بالای او افروختند. پس فی راسهی نارو یک نکته است که در آخر شعر آمده، برای چه؟ برای زیادی مبالغه. میخواد خوب بفهماند که این برادر من یک رهبر بسیار روشن آشکار هدایتگر راهیاب نشان دهنده راه است، مثل کوهی که در بالاش آتش هست. خب این پس معنای ایقال شد. معنای لغوی ایقال هم دور شدن در شهرها، دور شدن از شهر، این معنی لغویشه، اما معنای اصطلاحیش همینه. گاهی از اوقات آخر شعر نکته ای رو که میارن نه به خاطر زیادی مبالغه هست، بلکه به خاطر تحقیق در تشبیه. پس ایقال این بود که آخر شعر یه نکته ای بیارن که بدون اون نکته معنا تمامه، ولی با اون نکته معنا افزون است. اون نکته مثل چه؟ زیادی مبالغه. و دیگر مثل چه؟ تحقیق در تشبیه. این مثل چه؟ و کأن عیون الوحش حول خبائنا و ارهلنا الجزع الذي لم يثقب. این شعر از امرؤ القیس است. او زیاد به شکار می رفته و گاو وحشی رو شکار می کرده. چنین گفتن که گاو وحشی در هنگام زنده بودن چشمانش سیاه است و ابدا سفیدیش پیدا نیست، لذا چشمان سیاه درشت رو تشبیه به گاو و آهو می کنند و گاو تشبیه به میش می کنند. ولی همین گاوان وقتی که بمیرند سفیدی چشمشون در اطراف سیاهی که حدقه چشم است، حدقه یعنی همون سیاهی مردمک، ظاهر میشه. خب حالا که این مطلب رو دانستیم این شعر رو معنا کنیم. امرؤ القیس چون زیاد شکار می رفته، این گاوها رو که شکار می کرده چشمان اینها رو در می آورده، چشمهای اینها رو می آورده اطراف خیمه خودش می چیده. به رسم افتخار، چون که در بعضی جاها میرید میبینید بالای سر خانه شون یک شاخ گوزنی زدن. یعنی چه؟ یعنی ما شکارچی گوزن هستیم. گاهی جاها، بعضی جاها شاخ بزی زدن، از اون شاخهای بلند نیم متر، نزدیک یک متر گاهی قدش. بعضی جاها پوست پلنگی زدن، یعنی ما شکارچی پلنگ هستیم. امرؤ القیس هم اطراف خیمه خودش چشمان سیاه گاو رو چیده. حالا در وصف همینها شعر گفته، میگوید این چشمان سیاه گاو در اطراف خیمه های ما و در اطراف بارهای ما، اینها میدانی مثل چیست؟ مثل مهره یمانی است. مهره یمانی اگر دیده باشی وسطش سیاهه، اطرافش
سفیده.
خب تا اینجا مساوات داره، عبارتش مطابق با معنا و مقصده. در آخر شعر میگه نه، اون مهره یمانی که لم یسقب، سوراخ نشده باشه. چون مهره های یمانی رو سوراخ میکردن، به نخ میکشیدن، برای زیبایی به گردن میآویختن. میگوید مهره یمانی که سوراخ نشده باشه. این لم یسقب اضافه بر اصل مطلبه. خب اینا مثل مهره یمانیه دیگه، سوراخ شده و سوراخ نشدهش فرقی نداره. این لم یسقب رو آورد برای چی؟ برای تحقیق در تشبیه. یعنی این چشمان گاو مثل مهره یمانی است، به شرطی که سوراخ نشده باشه. چون مهره های یمانی که سوراخ نشده باشند صافند، براقند، مثل چشم گاوند. اما اونهایی که سوراخ شدن شباهتشون به چشم گاو چی میشه؟ کم میشه. پس لم یسقب یک کلمه ایست که شعر رو به او ختم کرده. برای چه؟ نکتش چیه؟ نکتش چی بود؟ بله؟ برای زیادی تحقیق در تشبیه. این دو نکته برای ایقال. بعضی ها هم گفتند ایقال اختصاص به شعر نداره اصلا، بلکه در غیر شعر یعنی کلام نثر میاد، و مثال زدند با آیه شریفه یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا. ای قوم من، متابعت از پیامبران کنید. پیامبرا کیا هستن؟ اونهایی هستن که مزد و اجر نمیخوان. نمیگن مثلا ما میایم به شهر شما به این شهر به اون شهر، نه، هیچ مزد و اجری نمیخوان. تا اینجا مساوات داریم. بعد فرموده و هم مهتدون، اونها هدایت کننده هم هستند. خب معلومه رسول هدایت کننده است، یه ای زیادیه. ولی این زیادی برای یک نکته ایست. اون نکته چیه؟ اون نکته عبارت است از این که شما بیشتر قدر این رسولا رو بدونید. رسولی که از شما پول نخواد و شما را هدایت هم بکند. پس حس بر اتباع، حس یعنی وادار کردن، وادار کردن بر متابعت از رسولان است. تا اینجا مطلب درباره چه بود؟ ایقال بود. یکی از نکات و جهات اتناب تزییله. حالا ما این قسمت رو تمام بکنیم. تزییل را دو مرتبه در ذیل عرض خواهیم کرد. می فرمایند و اما بل ایقال، این ایقال از اوغل فل بلاد است، زمانی که دور شود در اون شهرها، از شهرها دور بشه، و اختلاف در تفسیر ایقال شده. پس گفته شده اون ایقال ختم بیت است به چیزی که مفید نکته ای باشد که تمام می شود معنی بدون نکته، مثل زیادی مبالغه در قول خنساء که عرض کردیم کیه، در مرثیه برادرش صخر و ان صخرا لتأتم الهدى به کأنه علم فی راسه نار. یعنی به درستی که صخر هر آینه تمام می، هر آینه اقتدا می شود و پیروی می شود هدایت به او، گویا صخر جبلی است مرتفع که در رأس اون جبل هم آتش برافروخته باشند. پس قول شاعر که انه علم وافن و افن نخونید ها، وافن بالمقصود، وافی به مقصوده، مقصود چیه؟ که قصد می کنم من تشبیه کردن به چیزی که هدایت می شود به او. صخر رو تشبیه کردن به یک چیزی که به اون چیز انسان ها هدایت می شن. اون چیز چی بود؟ بله؟ کوه بود. مطلب رو گم نکنید. بله. انسان ها به او هدایت می شن. که انهو گویا اون صخر جبل مرتفعی است که تشبیه به جبل کرده. الا ان فی قولها، مگر این که در قول اون خنساء شاعره که گفته فی راسهی نار زیادی مبالغه است. این کلمه اضافه شده، اجناب داره، فائده هم داره برای زیادی مبالغه. و اون نکته مثل تحقیق در تشبیه در قول امرأ القیس که ان عیون الوحش حول خبائنا و ارهلنا الجزع الذی لم یسقب، گویا چشمان گاوان وحشی، حول یعنی در طرف، در جانب، در کنار، خبا جمع نیست، خبا به معنای خیمه است. شارح که تفسیر به جمع کرده اشتباه است. حقش بود میگفت خبا انا ای خیمتنا، نه خیامنا، در اطراف خیمه ما و در اطراف بارهای ما جزع، جزع یعنی مهره یمانی، جزع نخونید، اونچنون جزعی که سوراخ نشده. الجزء بالفتح یعنی به فتح الجیم، الحرز الیمانی الذی فیه سواد و بیاض شبه به عیون الوحش و اتا به قوله لم یسقب تحقیقا للتشبیه. جزء به فتح جیم حرز یمانی است، مهره یمانی، اون چنون مهره‌ای که در اون سیاهی و سفیدی است، تشبیه کرده شاعر به حرز یمانی عیون وحش رو و آورده قول خودش لم یسقب رو به خاطر تحقیق تشبیه. لأنه اذا کان، به علت این که مهره یمانی زمانی که غیر مسقوب باشد می باشد اشبه به عین، شبیه‌تر به چشم. عرض کردم اون چشمی که مرده است، نه اون چشمی که زنده است. قال الاسمعی، اسمعی که از بزرگان ادب و عرب است، چنین گفته از الظبی و البقرتو اذا کانا حیین فعیونها فعیونهما کلها سواد. چنین گفته که آهو و گاو هنگامی که زنده باشند چشمانشون همش سیاه هست. آهو ز تو آموخت به هنگام دویدن، ره رفتن و استادن و واپس نگریدن. تشبیه می کنن چشمها را به آهو، در نگاه کردن و در زیبایی. فاذا ماتا، پس هنگامی که مردن، بدا بیازها، آشکار می شود بیاز چی؟ اون عین. و همانا تشبیه کرده عین رو به جزع، و حالون که در جزع چی باشه؟ سواد و بیاز باشد بعد ما ماتد، بعد از مردن. یعنی وقتی که میمیرند چشمانشون سیاه و سفید است، وقتی زنده اند تمام سیاه است. و مراد کثرت صید است. مراد از شیر این است که ما پهلوانیم، ما نترس و شجاعیم، ما جنگ با گاوها را آغاز می کنیم و بر اونها غلبه پیدا می کنیم. یعنی مما، یعنی چه؟ یعنی از اون چه که خوردیم ما، کثرت العیون عندنا، زیاد است چشمان در نزد ما. انقدر ما آهوان و گاوان رو صید کردیم و خوردیم که اینها همه چشمان اونهایند. کذا چنین است در کتاب شرح دیوان امرؤ القیس. فعلا هذا التفسیر، پس بنابر این تفسیر که قول قیل بود، ببینید قیله بالا، فقیله هو ختم البیت، بنابر این تفسیر اختصاص دارد ایقال به چی؟ مختص به شعر است. و بعضی گفتند اختصاص به شعر ندارد، بلکه ایقال ختم کلام است به چیزی که فایده می دهد نکته ای را که تمام می شود و کامل می شود معنا بدون اون نکته. و مثال آورده برای این قسم در غیر شعر به قول خداوند تبارک و تعالی، قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. پس قولش و هم مهتدون از چیزهایی است که یتم المعنا بدونه، تمام است معنا بدون او. چرا؟ لأن الرسول مهتد، هر جا رسول باشه هدایتم هست. شما شنیدید یک رسولی باشه گمراه کننده باشه؟ رسول یعنی هدایت کننده. پس هم مهتدون چی میشه؟ اضافی میشه. لا محاله یعنی ناگزیر، لاجرم. الا ان، مگر این که در این هم مهتدون زیادی حس یعنی وادار کردن بر اتباع یعنی متابعت کردن و ترغیب در رسول. ترغیب یعنی چه؟ یعنی میل دادن. رغبه اگر با فی بیاد به معنای تمایل است، اگر با ان بیاد به معنای اعراض است. النکاح سنتی و من رغب عن سنتی فلیس منی. این حدیث شریف درش رغبه با ان آمده. نکاح سنت من است و کسی که از سنت من اعراض کند فلیس منی. پس رغبه با فی به معنای میل کردنه و میل دادن، اینجا متعدیه، و میل دادن در رسول، مردم رو متمایل کنیم به طرف کیا؟ به طرف پیامبران. این بحث تمام. و اما به تزییل یا ایقال به وسیله چیست؟ تزییل هست. تزییل چیه؟ تزییل آن است که انسان جمله ای رو اول بیاره، جمله دیگری رو بعدش ذکر کنه و اون جمله دوم مشتمل بر معنای اول باشه. پس دو جمله شد، جمله دوم همون معنی جمله اول رو بده. این تزییل. حالا ممکن است شما بگید که خب این که تکراره که. میگیم نه، تکرار این بود که جمله دوم عین الفاظ جمله اول باشه. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اما تزییل اینه که جمله دوم مشتمل بر معنای جمله اول باشه ولی عباراتش عین جمله اول چیه؟ نباشه. فرقش. حالا این تذییل دو قسمه. جمله دوم که عین اوله، گاهی جمله دوم خودش یک جمله مستقلی است، مثل مثل. مثل ها همشون چی هن؟ مستقل هن. کاری به ما قبلشون ندارن. هر مثلی در هر جایی میاد. مثلا فرض کنید میگویند اسب پیش کشی را دندانش رو نمی شمارند. یعنی اگر چیزی کسی به شما داد دیگه نباید بگید چشمش کجه، نمیدونم گوشش سوراخه، سرش چطوره، پاش چجوره. این پیشکشی داده. یا مثلا این مثل کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. این مستقل، این در همه جا میاد. مثل دیگه. بعضی وقتا اینجوریه تذییل. یه مثل مانندی دنبال جمله میاد که جمله اول رو هم تکرار و تأکید میکنه. گاهی نه، اون آخری مثل نیست، مربوط به جمله اول هست. پس تذییل به این حساب دو قسم میشه. میفرماید و یا به تذییل است، و تذییل عبارت است از عقب آوردن جمله را به یک جمله دیگری که جمله دیگر مشتمل بر معنی جمله اول باشه. چرا اینجوری کنیم؟ نکتش چیه؟ برای تأکید. پس تذییل اعم است از ایقال، از جهت اینکه می باشد در ختم کلام و غیر ختم کلام. ایقال حتما باید در کجا بود؟ ختم کلام. تذییل نه اعمه، از این نظر اعمه. و اخص است از جهت اینکه ایقال گاهی می باشد به غیر جمله و برای غیر تأکید. تذییل همیشه با جمله است، ایقال به غیر جمله و برای غیر تأکید. و این تذییل هم دو قسمه. یک قسمش حمل نشده به نوع حمل شدن مثل. مثل مثل نیست. یعنی چه مثل مثل نیست؟ به این که استقلال ندارد به افاده مراد. خودش به تنهایی معنای مراد رو نمیفهمونه، بلکه توقف داره بر کجا؟ بر ما قبلش. مثل ذالک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور. ببینید، این از جزا دادن ما به خاطر کفرانگری اونها. و آیا جزا میدهیم ما مگر افراد کفور رو؟ خب هل نجازی الا الکفور خودش مستقله یا مربوط به ما قبلشه؟ مربوط به ما قبلشه. مستقل اینه که همه جا بیاد تو دهان مردم، در هر موردی به کار بره، مثل همون مثلهای فارسی. موش نمیرفت با آغلش، جارو میبست دنبالش، مثلا این مثل، این مستقل. ولی مثل هل نجازی الا الکفور مربوط به ما قبلشه. هل نجازی الا الکفور همون معنای جزیناهم به ما کفرو داره، تکرار شده برای تأکید. ولی لفظش عین لفظ او نبود. اگه عین لفظ او بود داخل در تکرار میشد. حالا داخل در چی شد؟ تذییل. و اما علی الوجه الاخر، و یا تذییل بر وجه دیگریه، و اون اینه که اراده بش... نه ببخشید، همین آیه. این آیه گفتیم هل نجازی الا الکفور مربوط به ما قبلش. و اما علی الوجه الاخر، اینجا اما نخونید، و اما، یعنی اما بنابر وجه دیگه اینه که اراده بشه. و هل نعاقب الا الکفور. اگر اینجور معنا کنیم، این تقریبا خودش مستقل و مثل مثله. بنابر این که مجازات عبارت است از مکافات، مجازات یعنی مکافات، مکافات یعنی جواب دادن، تلافی کردن. این که میگن سر ما مکافات آورد یا گرفتار مکافات شدیم، یعنی گرفتار چی شدیم؟ گرفتار جزا دادن اعمال خودمون هستیم. خب بنابر این که مجازات عبارت است از مکافات، اگر خوب باشه پس خوبه، یعنی اگر اون کاری که ما کردیم خوب باشه، این جزاشو به اصطلاح مکافاتش هم چیه؟ خوبه. اگر بد باشه پس اینم چیه؟ بده. این بود که مستقل بشه و جاری مجرای مثل بشه که هنوز نیومده که الان میاد. ضرب ثانی اینه که اخرج مخرج المثل، اون جمله تذییلیه حمل بشه به نوع حمل شدن مثل به این که قطع شود به جمله ثانیه یک حکم کلی جدا شده از ما قبلش و جاری مجرای امثال در استقلال و در خشوع استعمال. استقلال یعنی مستقل باشه، خشوع استعمال یعنی استعمالش چی باشه؟ فراوان. خشوع یعنی کثیر. مثل و قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، بگو ای پیامبر حق آمد و باطل رفت. دنبالش میفرماد باطل رفتنیه. خب این باطل رفتنیه همون معنای باطل رفته دیگه، برای چی آمده؟ برای تأکید. و هو ایزن، حالا از اینجا باز میخواهیم همین تذییل رو یه تقسیم دیگری کنیم. ببینید این جمله دوم که تأکید میکنه جمله اول رو دو قسمه، گاهی تأکید مفهوم جمله اول میکنه، گاهی تأکید منطوق جمله اول میکنه. چون میدانید ما یک مفهومی داریم و یک منطوقی. انجئتنی اکرمتک، منطوقش چیه؟ اگر بیایی اکرامت میکنم، این منطوقش، یعنی اون که بهش نطق شد. مفهومش چیه؟ اگر نیایی اکرامت نمیکنم. پس فرق است بین مفهوم و منطوق، و جمله دوم گاهی تأکید مفهوم است و گاهی تأکید منطوق. می فرماید و این تذییل تقسیم می شود به قسمت دیگری. چرا لفظ ایزن رو آورد؟ و اتا به لفظت ایزن، مصنف آورد لفظ ایزن رو تنبیهن علا انهازت تقسیم، به خاطر آگهی دادن بر اینکه این تقسیم برای تذییل، برای تذییل مطلقه. خیال نکنید این تقسیم برای قسم دوم تذییله. قسم دوم این بود که جاری مجرای چی باشه؟ مثل. این تقسیم مال جاری مجرای مثل نیست، مال مطلق تذییله. خب اما ان یکون، یا این که می باشد جمله دوم برای تأکید منطوق، مثل این آیه فإن الباطل كان زهوقا، این معنای منطوق جاء الحق یا معنای مفهومش کدامش؟ بله معنای منطوق. جاء الحق، زهق الباطل، باطل هم چیه؟ رونده، تأکید منطوق کرده. پس به درستی که زهوق باطل منطوق است در قولش و زهق الباطل، و یا برای تأکید مفهوم است مثل قول شاعر ولسته به مستبقن اخن لا تلمهو علا شعسن ایر رجال المهذبو. خوب این شعر رو دقت کنیم. در اینجا تذییل دارد. تذییل هم به خاطر تأکید چیست؟ بله؟ مفهوم. حالا ما قبلش رو بنگرید تا مفهوم را بیابید. شاعر میگوید هر کسی را که ببینی بی عیب نیست. دی شیخ با چراغ همی گرد شهر گشت، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. می توانید یک انسان به تمام معنا پیدا کنید که درش هیچ عیب نباشد؟ بد اخلاق و بی وفا و حسود و بخیل و متکبر و خودخواه و طماع و بدچشم و بددل و سوء زندار و هیچ عیبی از این عیوب اصلا درش نباشه، صاف و خالص و پاک. آیا می توانید پیدا کنید؟ پیدا میشه یا نه به نظر شما؟ پیدا نمیشه. دی شیخ با چراغ همی گرد شهر گشت، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتم که یافت می نشود گشته ایم ما، گفتون که یافت نشود آنم آرزوست. پس پیدا نمیشه مگر معصومین و مگر اولیاء الله. هر کسی ممکن است یک نقصی درش باشه. ولست به مستبق اخن لا تلمه، یعنی نیستی که پیدا کنی برادری رو که اون برادر رو تو ملامت نکنی. کنایه از چیست این حرف؟ کنایه از این که هر کس رو که بیابی درش یک عیبی است که به خاطر اون عیب چه کارش میکنی؟ ملامتش میکنی. علا شعص، شعص یعنی پراکندگی احوال و اختلال در اخلاق. در آخر شعر میگه ایر رجال المهذبو، کجایند مردان پاک؟ استفهام انکاری است. کجایند مردان پاک؟ یعنی چه؟ یعنی نیستن. خب قبلا هم گفت نیستن. پس این که میگویند مردان پاک نیستند، این تأکید منطوق ما قبل بود یا مفهوم؟ کدامش؟ مفهوم. چون منطوقش این معنا رو نداشت. منطوق میگفت هر کس رو که بیابی او را چه میکنی؟ ملامت میکنی. این منطوق. مفهومش چیه؟ هر کس رو که بیابی ملامت میکنی، مفهومش چیه؟ این است که آدم بی عیب پیدا نمیشود. می فرماید مثل قول شاعر ولسته بر لفظ خطاب به مستبقن اخن لا تلمه. این اخن لا تلمه حاله، نه لا تلمه، نه اخن لا تلمه حال است از اخن لعمومهی، به جهت عام بودنش، عام بودن اون اخ. نکرست زلحال شد. یا حال است از ضمیر مخاطب، ضمیر در لسته. نیستی تو در حالتی که ملامت نکنی او را، یا برادری را در حالی که ملامت نکنی تو اون برادر را. علا شعث، شعث یعنی تفرق حال، تفرق حال یعنی حالت جور به جوری داره. هر وقتی یه زیغنی عصبانی و سرحال و کیفش کوکه، یه وقت میبینید که متواضع میشه، یه وقت مغرور میشه، یه حال ثابت نداره. و زمیم خصال، زمیم خصال یعنی خصال زمیمه، در اصل بوده خصال زمیمه، صفت از صفتیت قطع شده و مقدم بر موصوف شده. پس این کلام دلالت کرد به مفهوم خودش بر نفی کامل از رجال. یعنی مفهومش اینه که خلاصه مردان پاک خوب پیدا نمی کنی تو. و به تحقیق تأکید کرده مفهوم را به قولش که گفته ایر رجال المحذب، کجایند مردان محذب. این استفهام به معنی انکار ایر رجال المحذب، یعنی لیس فی الرجال منقه الفعال مرضی الخصال، نیست در میان مردان کسی که فعلش پاک و خصالش مرضی باشد. خب اینجا بحث ما که بحث تزییل بود تمام شد. حالا میرسیم به یکی دیگر از اقسام اتناب که اون را به نام تکمیل نامیدند، تا انشاءالله به این بحث برسیم که تکمیل چیست.